أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در فرمایش شیخ اعظم بود که تفاسیر مختلفی برای فرمایش ایشان بود. تا به حال دو تفسیر برای کلام ایشون عرض شد. تفسیر سوم این هست که مقصود ایشون جامع بین تفسیرین باشه، یعنی میخوان بفرماین که مجیز با اجازه قبض و اقباض در حقیقت میخواد بگوید که اون من تلف من کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، اینو اسقاط کنه، و همچنین حق تسلیم که برگردن مشتری داره اینو بخواد اسقاط کنه. اسقاط هر دو مقصود ایشون باشه. و یا اگر اون احتمال سوم رو هم نید، سه تا احتمال گفته بودیم، و اگر اون احتمال سوم هم باشه، خب جامع بین هر سه احتمال ها بگیم مقصودشون دلده باشه. این مطلب بعد از آن که احتمال اول و احتمال سوم رو گفتیم که نمی شود به شیخ رضوان الله علیه نسبت داد، چون با مبانی ایشون سازگار نیست و قرائنی بر خلاف عرض کردیم وجود داره، قهرن جامع بین اونا هم قهرن به شیخ نمیشه نسبت داد. و وقتی هم در اشکال کردیم در اون اول و اون سوم، پس بنابراین فی نفسهی هم خود این مطلب مطلب تمامی نیست. بنابراین همونطور که دیروز عرض شد، احسن و تفاسیر برای فرمایش شیخ همون تفسیر دوم هست که شیخ الاستاد فرمودن که وقتی مجیز قبض را امضا می کند، میخواد بگه که من از اون حقی که لازم بود مشتری به خود من تسلیم بکنه، من از اون گذشتم و همین تسلیم به این فضور رو میپذیرم. خب در مسئله گفتیم، در این مسئله که آیا قبض و اقباض با اجازه دارای اثر هست یا نیست، گفتیم اقوال سته ای وجود داره. قول اول همین بود که عدم مضی این اجازه بود مطلقا، چه در جایی که ثمن معین خارجی باشه و چه در جایی که کلی باشه. خب راجع به این صحبت کردیم، مناقشات عدیده داشت به حسب فرمایشات اعلام، و قهرن این قول قابل تصدیق نیست و کنار میره. قول دوم عبارت بود از این که نافع است و چه در جایی که ثمن معین باشه چه در جایی که ثمن معین نباشه، که بیشتر اعلام قائل به این قول هستند. این قول تمام و قابل تصدیق هست، همونطور که دیروز هم بیان کردیم. و شاید حالا در کلمات مقداری که من نگاه کردم نبود، ولی ممکن است ما استیناس کنیم برای حالا کل مدعا یا بخشی از مدعا، حداقل به روایت عروه بارقی که اولین حدیثی است که شیخ اعظم بزرگان برای صحت فضولی و اینکه با اجازه صحت فعلی هم پیدا میکنند اقامه نمودن و استدلال کردن. خب در روایت عروه وارقی و حکیم ابن حزام که حالا که روایت حکیم ابن حزام در منابع ما هم آمده است در امالی شهر طوسی، حاصل اون روایت اینه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیناری رو میدن به این حکیم ابن حزام یا به عروه وارقی، دو نقل وجود داره، و میفرمان برای ما یک گوسفندی بخر. خب ایشون میرن یه گوسفند میخرن با اون دیناری که پیامبر داده بودن. بعد همونطور مثلا در راه یک کسی بر میخوره به حکیم یا به اون عروه و میگه این گوسفند رو به ما بفروش دو دینار، یعنی میبینه خیلی خوبه این گوسفند یه دینار خریده بود، حالا مشتری پیدا شده دو دینار میخره. اون گوسفند رو فروخت به دو دینار، بعد رفت با اون یه دینار، با یکی از اون دو دینار یه گوسفند خرید، بعد اومد خدمت پیامبر گفت آقا این دینارتون، اینم گوسفند. خب خیلی حضرت یه دینار داده بودن که بره باش گوسفند بخره، یه دینارشون رو برگردون، گوسفند رو هم گفت اینم گوسفندشون. اونجا حضرت فرمودن به حسب این نقل بارک الله فی صفحت یمینک، دعا کردن که خدا برکت بده در این متاعی که برای ما آوردیم. خب در اینجا شما میبینید که این حزام یا عروه اینجا یه معامله فضولی انجام داده. بعد از اینکه اون گوسفند رو خرید با اون یه دینار، اون گوسفند رو رفت فروخت. خب این فروش که حضرت وکالت در بیع بهش داده بودن که برای ما با این پول یه گوسفندی بخر، اما وکالت نداده بودن که برو این گوسفندی که خریدی بفروش. حالا این آقا اومد اون گوسفندی رو که خریده بود و مال پیامبر شده بود، قبضم شده بود، اقبازش درست بود چون وکالت در کار بوده در اون معامله، حالا اومد این گوسفند رو فروخ به دو دینار، پس این معامله میشه معامله فضولی. بعد حضرت سلام الله علیه در اینجا خب معامله رو تنفیذ فرمودن دیگه، بارک الله لک فی صفقت یمینک، معامله رو تنفیذ فرمودن. خب حالا که معامله تنفیذ فرمودن، پس یک کاری به گردن خود حضرت باید بیاد و اون اینه که این معامله که تنفیذ فرمودن، پس حضرت باید چکار کنن؟ متاع را تسلیم کنن به اون مشتری که این گوسفند رو خریده، اون گوسفند اول رو، اون گوسفند اول. خب این رفت فروخ، این فروختن معامله چی بود؟ معامله فضولیه بود. حضرت که اون رو تنفیذ می فرماین، پس بنابراین باید در حقیقت این اقباز این حزام یا عروه را چکار کنن؟ امضا کنن، و الا بر خودشون لازمه که به اون حقی که اون داره که خود حضرت به اون تسلیم بکنن. اینجا به خدمت شما حضرت که حضرت چیزی دیگه راجع به این نفرمودن و ظاهر این است که در روایت تمام اون داستان ذکر شده که بعد حضرت نفرمودن که خب برو اون رو تسلیم بکن. این نشون میده که اون قسمتی که شیخ اعظم فرمودن از این روایت استفاده میشه که ما در اقباز چی میخوایم؟ اونی که در اقباز میخوایم اینه که اون متاع فروخته شده یا اون ثمن معامله به دست صاحب حق برسه، رضایت هم باشه برای اون کسی که باید این حق رو به او ادا کنه. و در اینجا چون این چنین بوده است، چون حزام یا عروه این رو اقباز به اون مشتری کرده، حضرت هم که بعداً راضی هست، پس اون چه که مقصود از اقباز هست در حقیقت حاصل شد در این روایت شد. بنابراین از خود این روایت عربه وارقه میتونیم بفهمیم که به خدمت این قسمت از کلام شیخ حالا یا بگیم دلالت داره یا استیناس، چون حرف تو این روایت خیلی زیاده و اینا، و اون وقتی که روایت رو استدلال بهش میکردیم متعرض این جوانب مختلف شدیم. اینکه استیناس میگم یا میگم بر اساس اون حرفا و اشکالات و مناقشاتی است که اونجا وجود داره. بله تخلیه، حالا مثلا تخلیه البته اون چون اقباز کرده بود اینجا هست، اونم هستش، اونم مثلا این یک یه جهت. جهت دوم یعنی استیناس یعنی میشه غریب بودن مطلب اینجا رو با اون از غربتش بیرون بیاریم، یه مطلب خیلی دور از ذهنی نباشه این مورد. بله؟ نه شبیه همونه دیگه، اشعار هم. خب این به خدمت شما هست. یه جهت، جهت دوم ولی راضی باشه، همینو داریم میگیم. خب راضی باشه دیگه، حالا این آینه که میگن مثل این بزرگانی که میفرمان نه هم به او برسه هم این راضی باشه، این دیگه مطلبش انجام شد. مطلب دومه که اینجا باز در روایت عربه بارقی یا حزام وجود داره اینه که علل قاعده که معاملات روی ثمن معین خارجی نمیشه، یعنی در مقام مثلا اون مشتری که آمده اون گوسفند رو به 2 دینار خریده، آیا این 2 دینار تو دست گرفته گفته این گوسفند رو به من بفروش با این 2 دینار، یا گفته اینو به من بفروش به دینارین، اونم گفته باشه به تو که به دینارین، بعد اون فرشته 2 دینار تو جیبش در آورده داده. خب اگر اینجور باشه که اون گفته که اون مشتری تقاضا کرده که این گوسفند رو به من بفروش به دیناره، یا نه اصلا گفته این گوسفند رو به من بفروش، اونم گفته باشه ولی به 2 دینار، هدفش این بوده که اون پول پیامبر صلی الله علیه و سلم رو برگردونه به حضرت و گوسفند رو هم که حضرت میخواستن خب برشون ببره، یک زرنگی خواسته در اینجا در حقیقت انجام بداده باشه. نه اون روایت دیگریست، در این روایت حزام، در روایت حزام بله اون عرض کردم 2 نقل 2 جوره که اون یه نقل اینه که از اول 2 تا با اون 1 دینار میره 2 تا گوسفند میخره، بعد 1 گوسفندش رو میفروشه به 1 دینار، بعد همون 1 گوسفند اولی رو میاره 1 دیناری هم که از اون، این در اون نقل دیگری است. اما نقل حزام این نیست، نقل حزام هم اینه که الان عرض کردم. خب این به خدمت شما عرض شد که قهرن در اینجا اگر این معامله کلی بوده، یعنی ثمن کلی بوده، اون گفته اینو به 2 دینار به من بفروش، یا نه فقط تقاضای بی کرده، خود حزام گفته خب بله به تو که به دینارین، درست که اگه از این طرف باشه کلی بودنش دیگه خیلی واضح تره، چون کدوم دینار، پس بنابراین به کلی فروخته، بعد این کلی تطبیق شده داده شده به این و حالا آورده خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اون 1 دینار رو داره تحویل پیغمبر اکرم میده، ببخشید به اون 1 دینار، بعد میره به اون 2 دیناری که میگه میره تازه گوسفند میخره و بعد میاره خدمت حضرت میده اون گوسفند رو، اون 1 دینار هم میده به خدمت حضرت. خب در اینجا حضرت باز اجازه میفرماین، خب در اینجا با اینکه کلیه دیگه، پس اون تطبیق رو هم حضرت اینجا دارن چکار میکنن. این که شیخ فرمود اگه کلی باشه و بخواد تطبیق بشه حضرت و ایشون اینجا اشکال داشتن و فرمودن لا یخلو عن صعوبه، خب این هم حل میشه دیگه، یعنی با همین روایت عروه بارقی میشود استیناس کرد این جهت را، چون حضرت در اینجا دیگه چیزی دیگه نفرمودن که قبول کرده است. پس هم از نظر اون اقبازی که بر خود حضرت بزن که معامله رو تنفیذ فرمودن لازم است، نفرمودن برو ازش بگیر و من وکالت بدنم برو ازش بگیر دوباره بهش تحویل بده، اینو نفهم. دو، اینکه اون معامله که انجام داده علل قاعده معامله کلی بوده، یعنی سمن کلی بوده، بعد این سمن کلی تطبیق کرده و بعد رفته با اون تطبیق شده رفته یه گوسفند خریده، اون گوسفند رو آورده خدمت حضرت داده. حضرت دیگه چیزی نفر بودن که همین فر بودن بارک الله لک فی صفقت یمینک. پس معلوم میشه اینجا اجازه در حقیقت کارایی داره، چه در اونجایی که معین باشه چه در اونجایی که کلی باشه، به جای اقباض هم مینشیند. این به خدمت شما هست. پس من یه مقداری به بعض روایات دیگر باب، چون روایات عدیدهی در اونجا بهش استدلال شده بود، مثلا روایت صحیح محمد ابن قیس هم از اون هم ممکنه استیناس بکنیم، در اونجا که حضرت فرمود که خب بچهشو بگیر تا بیاد اون معامله که انجام داده اون پدر بیاد اون معامله رو تنفیذ کنه، و بعد حضرت نفرمود حالا دو مرتبه اون کنیز رو که کنیز خودش بوده و پسرش فضولتن رفته بود فروخته بود به اون مرد، اون خودش باید بیاد تنفیذ کنه، بعد از اینکه تنفیذ کرد بیاد اون رو به تو دو مرتبه تحویل بده مثلا، اینا رو دیگه نفرموده حضرت. پس بنابراین به یه اطلاق مقامی میشود گفت در اینجا و در اونجا، و شاید روایاتی که در مضاربه واقع شده در نمیدونم معامله با مال ایتام وارد شده که به این روایات برای فضولی استدلال شد، اگر در اون روایات هم کسی دقت کنه لعل بتونه بعض روایات رو پیدا کنه که بتواند مؤید این اطلاقی باشه که در دو قول دوم گفته می شود، حالا علاوه بر این مطالبی که قبلا عرض کردیم. بله، برای اینکه مثلا کسی ممکنه بگه حالا این روایت عروه بارقی در مقام بیان تمام خصوصیات که در اون واقعه گذشته است نیست، ممکنه کسی این احتمال رو بده، و علاوه بر اینکه سند روایت مرسله است، اون روایت عروه که در کتب عامه است و این روایت مرسله است، و همطور که عرض کردم جهات عدیده این در این روایت وجود داره، جهت دیگه هم که وجود داره ممکنه گفتن این وکیل مفوض حضرت بوده اصلا که هر کاری رو اجازه داشته انجام بده، وکیل مفوض فی کل الجهات بوده. خب وقتی که وکیل مفوض فی کل الجهات باشه، یعنی مثلا ممکنه این وکیل خرج زندگی حضرت بوده به هر جوری که صلاح میدونیم، مثلا حضرت بهش فرموده بودن که تو بالاخره این کارهای امور مالی زندگی شخصی ما رو عهده‌دار باش هر جوری که صلاح میدانی، شاید همچی به کالتی بهش داده باشن، چون اینا هست ولی زبرای استدلال به این روایت برای اصل فضولی هم محل اشکاله به خاطر بعضی از این اشکالات که وجود داره. حالا اگر ما غمز این کنیم و بگیم نه ظاهر مطلب اینه که اینجور نبوده، که تا تاریخ هم ذکر نشده که حضرت یک وکیل خرج خصوصی داشتن در امور زندگیشون، مثلا این چیزا اینه، ولی بله از نظر استدلال برای فضولی تکای فقط به این روایت شریف هم اونجا محل کلام و اشکال واقع شده بود. این خواستم یک به خدمت شما حضرت که نقطه‌ای باشه برای اینکه اگر آقایون در روایات مراجعه کنن، و ندیدم که آقایون در این بحث به روایات مراجعه و اون روایات مراجعه کنن، تو ذهنم آمد که شاید از اونا بشه استفاده کرد از باب نمونه این روایت عروه بارقی رو عرض کنم و حکیم ابن اوزام رو، که لعل با مراجعه به اونها بتوان بارقی برای استدلال به مقام از اونا هم بشه استفاده کرد. بله نه اونجا حضرت اون در سای قیس حضرت فرمود که خب چون این شخص وقتی که مسافرت رفته بود که کنیز داشت پسرش رفته بود کنیز باباشو فروخته بود به یه نفر اونم خب از اون رفته بود بچه دار شده بود این بچه هم متولد شده بود بعد از مثلا یک سال حالا دو سال پدر برگشت دید که پسرش هم چی کار قلب میکرده خلاصه اومد کارشون به دادگاه کشید و اینا بعد اومد خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه امام باقر ظاهرا نقل میفرماند که آمد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام و گفت که اینطور شده حضرت بهش فرمودن که خب اون بچه رو بگیر اون بچه‌ای که اون ولیده رو بگیر چون و تا اینکه مثلا داره فرزندشو حضرت فرمود بله هر دو رو بگیر بله بعد اومد گفت که خب آقا این اون مشتری در حقیقت اون سید ثانی آمد گفت که بچه ما رو گرفته اینا حضرت فرمود تو هم اون بچه‌ای که فروخته اینو بگیر تا اینکه اونم رفت اونو گرفت حضرت فرمود اونو بگیر تا اون مجبور بشه بیاد اون بیع قبلی رو اون بیعی که پسرش انجام داده اجازه کنن اون بیع رو اجازه کنن بعد خب بعد حضرت اونجا نفرمودن که حالا اجازه که اون بیاد اون بیع رو اجازه کنه حالا اون بله نه درسته گرفته بوده بله ولی اونجا نداره که حالا بیاد اونو تحویل تو بدهد نداره که تحویل تو بدهد اون کنیز رو بیاد تحویل تو بدهد مگه بگیم حالا در مقام بیان همه خصوصیات که حضرت نیست دیگه اونا طبق روالی که در بیع هست باید انجام بشه حالا من نمیخوام بگم خصوص روایت محمده حالا بالاخره مراجعه کنیم به اون روایات شاید در بینش روایتی پیدا بشه که بتونه بر مقام هم دلالت بکنه علایه‌حاله عرض ما این است که این که بگیم اثر دارد این درسته اما نه اون اثری که گفتیم یعنی اون اثر اول که شیخ اعظم فرمودند که بخواد اثبات زمان معاوضی باشه اون محل کلام و اشکاله و نه اونی که زمان یک باشه اونم محل اشکاله اما در این که بالاخره اثر دارد و اجازه قبض میتونه اثر داشته باشه حالا این نکته که من اینجا میخوام باز عرض بکنم شیخ فرمود با این شیخ فرمود که اسقاط حق تسلیم به مبایع یا به معجز این رو ایشون فرموده است این اسقاط این میخواد بکنه این توقف بر چی داره؟ این توقف بر این داره که ما بگیم تسلیم مشتری ثمن را به مجیز این خودش به عنوانهی حقه اما اگر گفتیم نه خودش به عنوانهی حق نیست حق جامع بین اینه و اینکه راضی بشود به قبضی که به دیگری داده چون بالاخره در این معامله مشتری شاید هم نمیدونسته این فضوله که داره الان میفروشه و واقعا تسلیم کرده به عنوان معامله تسلیم به فضول کرده پس بنابراین اون تسلیم به یه شخصی کرده و خود بایع هم و خود مجیز هم قبول میکنه که عرض کردم قبلا اوائل این بست که وارد شدیم در بست میتونیم در سیره عقلایی این رائجه مثلا یک کسی با فرزندش میره یک مغازه‌ای فرض کنید یه پارچه‌ای می‌خره خب اون صاحب مغازه پارچه رو میپیچه و توی زر توی مثلا نایلون یه چیزی می‌گذاره میده دست فرزندش که همراهشه احتراماً له او این خیلی متعارفه دیگه میده دست اون یا کسی از پایه مثلا همراهی رفته فلان حالا اون مثلا صاحب مغازه برای احترام اون میده دست همراه او. اونم آیا کسی میگه تو خلاف کردی؟ تو حق به این بود به خودش بده، با اون که اون بچه که مشتری نبود، خودش مشتری بود، حق به گردن تو داشت که به اون بدهی، به دست خودش بدهی. آیا اینجوری عرف میگه؟ یا میگه نه، اونی که لازمه نگه یا به خودش بدی یا به کسی که اون راضیه یا به کسی که اون قبول داره. بلو وکالت هم بهش نداده باشه، نه از باب وکالت، اونی که وکیل نکرده، بچهشو که وکیل نکرده، بچه مثلا 5 ساله 6 ساله همراهشه به دستم، یا مثلا میره آب نبات میخره برای بچه یا یه چیزی برای بچه میخره، اون مغازه‌دار میدونه برای اون بلغنه به دست بابا نمیده، از اول بوده دست بچه. اینجا باید بگیم که نه، به حق عمل نکرده، اینجا یه حقی به گردن اون بایع بود برای مشتری که به دست خودش بده، حالی که به دست خودش نداده. نه، اینجا پس اونی که وجود داره، اون حقی که وجود داره جامع بین ایناست. وقتی جامع شد خب اونو عمل کرده اینجا با اجازه کردنش، معنا نداره بگیم اسقاط کرده چیزی را. کلمه اسقاط معناش اینه که همون گذشته دیگه، اما اگه جامع باشه خودشو محقق کرده با این اجازه که داره میده. بنابراین کلمه اسقاط به کار نباید ببریم دیگه، اگه اینجوری گفتیم اسقاط نکرده با این کار، با همین اجازه داره اونچه که به خدمت شما عرض که لازم هست در باب معاملات قبض و اینا او انجام شده. بله، همونطور که بزرگانی اینجا توجه دادن، منهم حضرت امام قدس سره، ممکنه مثلا در بعض ابواب یه خصوصیتی انسان به حسب ادله اون باب استنباط بکنه که یک نحوه خاصی از قبض لازمه، ولی در معاملات متعارفه نه. اما در باب صرف و سلم ممکنه قبض اونجا یه خصوصیت داشته، ممکنه در باب مثلا فرض کنید هبه که معروف اینه که قبض لازمه، ولو سیدنا الاستاد آقای حائری شفاه الله تعالی ایشون اون حاشیه مفصله‌ای که به منهاج الصالحین آیت الله حکیم رحمت الله علیه دارن، اونجا ایشون مناقشه کردن این مطلب مشهوری که در باب هبه حقا قبض لازم است، ایشون به اساس ادله مناقشه کردن، ولی فتوا هم نمیدن، چون ولی که اینو گفتم برای اینکه خیلی مشهوره و اینا و خیال میشه مسئله اجماعی و همه و متفقان علیه، این بزرگوار در اونجا مناقشه دارن و مطالعه اونجا به درد میخوره. خوبه، حالا عرض میکنم به این که پس بنابراین ما میگیم مطلقا، چه اونجایی که سمن معین باشه، چه حتی اونجایی که سمن معین نباشه و کلی باشه و تطبیق کرده و این میگه عجز تو، این کفایت میکنه و کافیست و ممکن است عرض کردیم استیناس یا تأیید به روایت حکیم ابن حزام هم بکنیم. قول سوم در مسئله عبارت بود از فرمایش شیخ اعظم قدس سره که ایشون تفصیل دادن، گفتن در سمن معین بله درسته و معالش و اونی بود که احتمالات عدیده داشت که گفتیم احسن الاحتمالاتش هم فرمایش استاده، ولی در معین اشکال میکنه، ببخشید در کلی اشکال میکنه. عبارتشون در کلی اینه، لکن ما ذکرنا انما یسق فی قبض سمن المعین و اما قبض الکلی و تشخصه به فوقوعه من الفضولی على وجه تصحح الاجازه یحتاج الى دلیل مؤمم لحکم عقد الفضولی لمثل القبض والاقباض و اتمام الدلیل على ذلك لا يخلو عن صعوبه. حق اینه که فهم فرمایش ایشون در اینجا لا يخلو عن صعوبه. چرا؟ برای خاطر اینکه شما اون در سمن معین رو به چه دلیل مگه درست کردید؟ اونجا چی بود؟ اونجا همین بود که بابا خود قبض رو نمیتونیم نسبت بدیم، چون قبض یه فعل خارجیه، از فضول سر زده. شما نمیتونی با اجازه بگی این قبض منه، اسناد به خودت بدی. فلزا گفتی وقتی میگه من قبض رو قبول دارم، این چیه؟ این مرجعش به اون امریز که مثلا یعنی اسقاط کرده اون حقی که من به گردن مشتری داشتم که سمن رو به خودم بدهد، اونو اسقاط کرد. خب این بیان مگه در کلی نمیاد؟ وقتی که مشتری خودش تطبیق کرده، مشتری خودش سمن کلی رو تطبیق کرده به فردی، داده به دست فضول، حالا شما میگید من این رو به عنوان سمن قبول دارم. کی مگه این تطبیق رو انجام داده؟ تطبیق که کار خود مشتریه دیگه، کار همونیست که کلی به ذمه‌اش آمده، اون باید تطبیق کنه. خب این مشتری خودش تطبیق کرده، با جایی که به شما بده داده دست بزرگ. حالا شما که میگه قبول دارم، قبول دارم اینجا یعنی چی؟ یعنی همون تطبیقه، هم این که دست اونو قبول دارم، به معنای این که گذشتم از این که باید به خدمت شما عرض خودم تحویل بدی، اینی که به این تحویل دادی مورد قبول من. خب این دلیلش دلیل واحده. اونجا بگیم اقامه این، ما یه دلیلی برای تعمیم میخواییم، بله. اگه شما یه روایت داشتید و اون حرف رو در مورد سمن معین به واسه یه دلیل ویژه و خاص نقلی میزدید، یه دلیل تعبدی داشتید، اونجا میگفتید خب اون دلیل اینجا رو نمیگیره، ما یه معمل میخواییم که حکم اینجا رو هم ملحقه به اونجا بکنیم. ولی وقتی اونجا رو علل قاعده دارید درست میکنید، دلیل خاص نداره. خب اون دلیل، اون علل قاعده که اینجا هم میاد که، و فرقی بین المقامین نیستش. پس بنابراین این ذیل فرمایش ایشون محل اشکاله، و پس بنابراین باید گفت که این تفصیل هم مورد قبول نیست. همون قول دوم قول تمامیست. انشاءالله اون سه تا مطلب بعدی هم فردا. و صلی الله علیه.